أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان، هدیه محضر مقدس آقای امام رضا علیه السلام و وجود مقدس آقای امام زمان علیه السلام صلوات و بلند خواهد فرمود. قرآن کریم یکی از وظایف واجب مسلمان ها رو یاد ایام الهی میدونه و ذکرهم به ایام الله ان فی هذا لبلاغا و ذکرهم به ایام الله ان فی هذا لآیة لکل صبار شکور. یوم الله یعنی روزی که خدا بیشترین ظهور رو برای بندگانش داره. اما چرا خداوند می‌فرماید شماها باید یوم الله ها رو بزرگ داشت داشته باشید؟ شهادت ها یوم الله هست، چون از ما نعمت عظیمی گرفته میشه. تولد ها یوم الله هست، چون خداوند به ما خلیفه خودش رو هدیه میکنه. امروز هم یکی از یوم الله ها هست که تمام تاریخ منتظرش بودن. چرا ما جشن میگیریم و او رو به عنوان تاجگذاری امام یا جشن امامت و ولایت جشن میگیریم؟ برای اینکه آغاز امامت و ولایت منجی عالم برای همه انبیا، امتها و همه ائمه مهم بوده. همه تمام تاریخ بیتاب بودن تا اون منجی که قرار کل کره زمین رو نجات بده بیاد. خب امروز روز بی نهایت مهمی هست در درگاه الهی، چون آخرین خلیفه الهی امامت و زعامت رو به عهده گرفت. اون 13 نفر مقدمه بودن برای آمدن ایشون. اگر بخوام این رو خوب بفهمیم، باید به هدف خلقت انسان توجه کنیم. خداوند در قرآن کریم می‌فرماید که من از روح خودم در شما دمیدم. جنس همه انسان‌ها روح خداست. تمام این 8 میلیارد جمعیتی که الان روی زمین هستن از روح خدا آفریده شدن. روح خدا همون نور محمد و آل محمد هست. خدا یعنی چی؟ خدا یا الله یعنی هستی بی نهایت، کمال بی نهایت. وقتی خدا می فرماید من از روح خودم در شما دمیدم، یعنی در شما یک ظرفیت بی نهایت ایجاد کردم برای رشد. این ظرفیت بی نهایت رو خود خدا در قرآن به ما میگه که چرا اینو به ما داده و چرا ما با داشتن این ظرفیت بی نهایت از فرشته ها بالاتر هستیم. فرمود ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون.
من جن و انس رو نیافریدم مگر برای بندگی. متاسفانه در خیلی قرآن ها و تفاسیر این آیه بد ترجمه شده و بد تفسیر شده. تفسیری و ترجمه‌ای که از این آیه شده این است که من جن و انس رو نیافریدم مگر برای عبادت، و این غلطه، چون خود قرآن تصریح میکنه که عبادت آگاهانش رو حتی حیوانات هم دارن. کلون قد علم صلاته و تسبیحه، فرشته ها هم عبادت دارن. بنابراین عبادت هدف خلقت انسان نیست، عبودیت هدف خلقت انسانه، یعنی بندگی کردند. وقتی میگه بندگی، در مقابل بنده یک مربی همیشه هست، یک ارباب هست، یک رب هست. اسمی که در قرآن خیلی مظلومه، نزدیک به 1000 بار آمده و خدا دائما میگه من مربی شما هستم، شما رو آفریدم تا شما زیر نظر من شبیه خودم بشید، مربی بشید. روح خودم رو به شما دادم تا شما هر یه دونه تون بتونید یک خلیفت الله بشید. مربی کارش چیه؟ مربی کارش این استش که آدمها رو به بزرگی خودش تربیت میکنه. و در بین شاگردهای یک رب یا یک مربی، کسی زودتر به مقام مربیگری میرسه که اطاعت بیشتر و عبودیت و بندگی بیشتر داره. پس خدا وقتی میگه من شما رو آفریدم مگر برای نیافریدم مگر برای بندگی، یعنی شما رو آفریدم که با گوش کردن به دستورات من هر کدومتون شبیه من بشید. این همون چیزی است که قرآن ازش تعبیر میکنه به مقام خلیفت اللهی، و پیامبر تعبیر کرد تخلقو به اخلاق الله، متخلق به اخلاق خدا و صفات خدا بشید. هر یه دونه ما این ظرفیت رو داریم. لذا آقا امام صادق علیه السلام فرمودن العبودیت و جوهرتون کنهوهر ربوبیت. عبودیت گوهری است که باطنش ربوبیته، یعنی ما آفریده شدیم برای مربی شدن، برای یک کسی شبیه خدا شدن، برای همون هدف خلقتی که قرآن فرمود ان جاعل فی الارض خلیفه. ما لیاقتمون همینه که به این بزرگی تربیت بشیم. خب وقتی که ما لیاقت داریم به این بزرگی تربیت بشیم، بزرگترین نیاز ما داشتن خلیفه است. به عنوان یک انسان که از روح خدا دمیده شدیم، بزرگترین نیاز یک انسان داشتن خلیفه و امام و متخصص معصومی است که بتونه انسان رو به بزرگی خودش تربیت بکنه. انسان برای بی‌نهایت شدن آفریده شده و اگر کوچیک تربیت بشه و با این کوچیکی وارد نظام برزخی و قیامتی بشه، حسرت زیادی میخوره که من میتونستم بی نهایت رشد کنم و کوچک شدم. این دائما در آموزه‌های معصومین به ما تلقین میشه که شما باید خودتون رو مثل ما بدونید، بی نهایت بدونید و بخواید به مقام ما برسید. این چیزی که در همه هست، در زیارت عاشورا همه با هم چی میخونیم؟ با هم بخونیم، همه بلند اسأله ان یبلغنا مقام المحمود لکم عندالله. من امام حسین از خدا میخوام، منو اینو خدا گفته دیگه، چون حدیث قدسی میگه به امام حسین بگو از خدا میخوام که منو به همون مقامی که شما پیش خدا دارید برسونه. این لیاقت ماست که ما باید به این مقام برسیم. در بسیاری از ادعیه همینطور هست، در جامعه کبیره هست، در زیارت عاشورا هست، در زیارت های دیگه دستور دادن که شما بخواید به مقام اهل بیت برسید و به این بزرگی تربیت شید. این هدف خلقت ماست. ولی متاسفانه در طول تاریخ انبیا و ائمه نتونستن حاکمیت رو به عهده بگیرن تا انسانها رو به این بزرگی تربیت کنن، انسانهای کره زمین رو، همه رو. 13 تا خلیفت الله در مقابل چشم محبین و مسلمون ها مظلومانه و غریبانه کشته شدن و هیچ کس نتونست از این فرصت استفاده بکنه. کمتر کسی فرصت استفاده از این مقامات رو پیدا کرد. این آخری هم که آقا امام زمان هست و منجی هست و همه تاریخ منتظرش بود، 1190 سال آواره بود، آواره طرد شده تنها و یگانه که امیرالمومنین فرمود. تاریخ منتظر آمدن این فرد بود که بیاد و زمین رو نجات بده، چون ایشون امام جای خاصی نیست، امام زمینه. در دعای سلامتی حضرت میگیم حتی تسکنهو، بگید ارزکه توعا، یعنی کره زمین، اونم زمین باید بخوادش. توعاه، توعا یعنی مردم باید امامو دوست داشته باشن و بخوانش، و اون در اون صورت میاد مردم رو نجات میده و به همین بزرگی تربیت میکنه. انسان ها دیگه هر یه دونه شون از اولیاء خدا میشن. بزرگ تربیت میشن. بنابراین همه انبیا و ائمه منتظر بودن این شخص بیاد. این 13 معصوم هم منتظر اومدن ایشون بودن. لذا خداوند اساسا در قرآن دین خودش رو مهدوی معنا میکنه و ترجمه میکنه. فرمود هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. او کسی است که پیامبرش رو با هدایت و دین حق فرستاد تا بر همه ادیان غلبه بکنه. به امام صادق گفتم مگه قرآنی همچین حرفی نزده؟ فرمود چرا؟ عرض کردن خب پس چرا این حرف قرآن تحقق پیدا نکرد؟ چرا اسلام غلبه نکرد؟ دین اسلام، دین رحمت غلبه نکرد که انسان ها نجات پیدا بکنن؟ ایشون فرمود مهدی ما باید این کار را انجام بده. این مأموریت و کار مهدی هست که بیاد این دین رحمت رو بر همه ادیان غلبه بده و انسان ها نجات پیدا بکنن. خب این چیزیست که همه منتظرش هستیم. تا امام زمان نیاد ما کوچیک و کوتوله تربیت میشیم. هیچ کدوم از ماها یا کمتر پیدا میشه در بین ما کسانی که از اولیاء خدا تربیت بشن، بزرگ تربیت بشن. و این بزرگترین مصیبت برای انسان هست که نتونه به اون لیاقتی که آفریده شده تربیت بشه. خواسته هاش در محدوده مسائل مادی، گیاهی، شوهر، زن، بچه، فرزند، سلامتی، پول، درس، اینجور چیزا باشه، نه انسان بودن و حیات طیبه انسانی که براش آفریده شده. لذا اکثر کسایی که به حضور ائمه میرسن، تون امام رضا میان زیارت میکنن یا مکه میرن یا کربلا میرن، خواسته هاشون معمولا خواسته های انسانی نیست. در حالی که زیارت عاشورا نزدیک به 20 مقام به ما میگه مقامات انسانی بخواید از امام حسین. یکیش این استش که ما به مقام شما برسیم. این نگاه قرآن، نگاه اهل بیت به ما انقدر بزرگه. بنابراین وقتی میگیم آغاز امامت و ولایت، این شروع یه مرحله مهمی از تاریخ است که اون خلیفه‌ای که میتونه 8 میلیارد انسان رو تربیت بکنه به حاکمیت امامت، حداقل امامت رسیده. اما برای که ایشون بتونه این کار رو انجام بده دو تا چیز لازم داره. یکی امنیت جانی که آقا امام صادق فرمود. گفتم پس چرا ظهور نمیکنه؟ طول میکشه غیبتش. فرمود خب باید امنیت جانی داشته باشه، والا بس این 13 نفر دیگه کشته میشه دیگه. دشمن به شدت در صدد کشتن امام زمان هست. الان من فرصت ندارم بگم آمریکایی‌ها چقدر نقشه دارن برای کشتن این. توی سایتاشون شما نگاه کنید مشخصه. صدها فیلم ساختن علیه امام زمان که مردم دنیا این شخص میخواد بیاد، همه بسیج چی میره نابودش بکنه. خب دومین چیزی که امام فرمود این استش که یار نداره، باید بالاخره یه پشتیبانی داشته باشه، یه ارتشی داشته باشه، یه کاری بتونه بکنه تو دنیا، بالاخره باید بخوانش مردم. این دوتا شرط تا حاصل نشه امام زمان ظهور نمیکنه. خب این دوتا شرط کی حاصل میشه؟ قرآن کریم یه بشارت داده، میگه این بشارت هم فقط مال من نیست. ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. ما در زبور چند هزار سال پیش بعد از تورات، یعنی زمان موسی، گفتیم که یه روزی میاد که یه بندگان صالحی سر و کله شون پیدا میشه، ظهور میکنن که این بندگان صالح زمین رو آزاد میکنن برای امام زمانشون، برای منجی. ولقد کتب نافذ زبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. ما در زبور بعد از تورات گفتیم که بندگان صالح، یعنی بندگان صلاحیت داری، میان که زمین رو به ارث میبرن. ارث زمانی اتفاق میفته که کسی بمیره. واژه ارث، باید کسی بمیره. زمین در اختیار اولیاء خدا، انبیا و ائمه نیست. زمین در اختیار امام زمان نیست که بتونه انسان ها رو تربیت کنه. پس باید یه کسایی بیان که این زمین رو، امام چون به تنهایی که این کارو نمیکنه، نکنه این 13 تا نکردن، نمیتونستن هم بکنن. امام زمان هم مثل بقیه دیگه، اونم همینطوری، هیچ فرقی نمیکنه. باید بخوانش تا بتونه این کارو انجام بده. یار میخواد، محافظ میخواد، امنیت جانی میخواد، چون مسئله اختیاریه. بنابراین یه بندگان صالحی رو قرآن تعریف کرده از چند هزار سال پیش. قرآن مال زمان خودش رو گفته، انبیا دیگه هم زمان خودشون گفتن که یه بندگانی قرار بیان که این بندگان میتونن زمین رو آزاد بکنن، صلاحیت وراثت دارن. وراثت یعنی چی؟ یعنی باید غاصبین زمین و استکبار رو نابود بکنن تا زمین برای امام آزاد بشه که امام بتونه حاکمیت رو به عهده بگیره. 10 آیه در قرآن در مورد این بندگان صالحی هستش که میان اما از این بنده هستن، یعنی به شدت عبودیت دارن نسبت به خدا. 2 صلاحیت دارن که زمین رو آزاد کنن. خب برای آزادی زمین از دست استکبار و غاصبین زمین که عامل اصلی غیبت امام زمان هستن، به نظر شما چه صلاحیتی لازمه؟ یعنی ما باید چه صلاحیتی داشته باشیم که زمین رو از چنگ استکبار دراریم؟ این صلاحیت ها عبارت است از صلاحیت نظامی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و یه قدرت و یه حکومت و دولتی که بتونه حریف دولت‌های استکباری بشه و اونها رو سر جای خودشون بشونه و به مرور اونها رو تضعیف کنه تا بمیرانه و زمین آزاد بشه. برای همین هم در قرآن کریم 10 آیه در مورد این بندگان صالح آمده که این بندگان صالح، شیعه و سنی هم اختلافی ندارن الحمدلله تو این زمینه، که این بندگان صالح در ذیل تفسیر این 10 آیه از پیامبر و ائمه حدیث ذکر شده. شیعه و سنی هم گفتم مشترکن که این بندگان صالحی که صلاحیت دارن زمین رو آزاد کنن و قراره در آخر زمان بیان، ایرانی ها هستن که با یک انقلاب، با یک حرکت دولت و حکومتی رو تشکیل میدن که در سایه اون دولت 2 تا چیز برای امام زمان ایجاد میشه. 1 به اندازه کافی امنیت برای حضرت ایجاد میشه، یعنی اینا عرضه دارن امامشون رو حفظ بکنن. خب مردم امتحانشون رو دادن، 2 تا ولی فقیه که بزرگترین عوامل برطرف کننده ظهور موانع ظهور حضرت هستن، این 2 تا ولی فقیه، 2 تا بچه های حضرت زهرا رو مردم ما 43 سال حفاظت کردن و اطاعت کردن. دوران تمرینیشون رو ملت ایران با پیروزی تو 43 سال گذروندن که آقا ما میتونیم نائب شما رو حفظ بکنیم، برای شما رو خیلی بهتر میتونیم حفظ. برای اولین بار هست در تاریخ از زمان حضرت آدم تا الان یک رهبر الهی این تعداد عاشق داشته. هیچ وقت نه برای پیغمبر، نه برای هیچ کدوم از ائمه یا انبیا، هیچ وقت این تعداد یار وجود نداشته باشه. این به برکت انقلاب اسلامی ساخته شد. انقلاب اسلامی 2 تا از معضلات مهم جهان رو، کره زمین رو حل کرد برای آزادی زمین و حاکمیت متخصص معصوم. 1 امنیت جانی برای امام ایجاد کرد و ثابت کرد که میتونه از امامش حفاظت کنه. 2 اون مسئله دومی رو هم که امام صادق فرموده بود، یعنی باید یار به تعداد کافی داشته باشه، سرباز به تعداد کافی داشته باشه، کار انقلاب اسلامی این بود که تونست در 43 سال چند صد میلیون انسان رو در سراسر دنیا سازماندهی کنه. در داخل ایران همه این مردمی که هستن همه عاشق امام زمان و خواستن برای امام زمان بجنگن. کیه؟ شما یه نفر سراغ دارید تو این کشور اگه امامش ظهور بکنه حاضر نباشه برای امامش فداکاری بکنه؟ هیچ وقت تو کره زمین ما یه همچین آمادگی نداشتیم. از زمان حضرت آدم تا الان کره زمین اصلا همچین آدمایی به خودش ندیده. برای همین هم قرآن کریم و هم اهل بیت تاکید میکنن که این ملت، ملت بی‌نظیری هستن که مثل اونها نیامده. براشون آیه اومده اصلا که این آدم های بی نظیری هستن، مثل این آدم ها نیمده. خب این ملت آمدن یه همچین معجزه شد به برکت انقلاب اسلامی و رهبری 2 ولی فقیه. این تو کل کشور اتفاق افتاد، یعنی مردم آمادگی لازم رو پیدا کردن برای ظهور امامشون و دفاع از امامشون. البته این موج مختص به ایران هم نبود. عزیزان افغانستانی دیدید که چقدر زیبا اینها در لشکر فاطمیونشون ثابت کردن که سربازای قابلی هستن برای امام زمانشون. عزیزان حیدریون پاکستان، حزب الله لبنان، عراقی ها و خیلی از کشورهای دیگه اینا این آمادگی رو دارن و آماده هستن. هندی ها، حالا ما چون خودمون فعالیت بین المللی داریم اینا رو از نزدیک میبینیم، باشون ارتباط داریم. یمن عزیزمون دیدید چقدر عالی عمل کرد. اینا همه به برکت انقلاب اسلامی در کل دنیا، حتی کشورهای غیر اسلامی آمادگی پیدا کردن برای اینکه در رکاب منجی حضور داشته باشم. و هیچ وقت یک امام اینقدر لشکر و سرباز و عاشق و فداکار نداشته، هیچ وقت یک امام یک کشور نداشته در اختیار خودش. ببین انقلاب اسلامی وقتی انجام شد، تو قانون اساسی ما سند جمهوری اسلامی خورده به اسم امام زمان. شما تو کتاب قانون اساسیتون دارید میگید این کشور کشوری است که مال شخص امام زمان. و ما اگر به ولایت فقیه هم قائل هستیم، بخاطر خود امام زمان این گونه فرموده. امام زمان واقعا ولی فقیه نائب امام زمان هست. امام فرمود اگر کسی با ولایت فقیه مهربان نیست، ولایت فقیه رو دوست نداره، قطعا امام زمان رو دوست نداره. برای اینکه تو کل تاریخ این دوتا ولی فقیه بودن که فقط تونستن ائمه رو از آوارگی و طرد شدگی و تنهایی نجات بدن. پیامبر فرمود اهل بیت من بعد از من دوچار تبعید و بلا و آوارگی میشن تا مردمی از شرق قیام بکنن و اونها زمینه سلطنت مهدی رو فراهم بکنن و انقلابشون رو به امام زمانش و به پسر من بسپارن.
یعنی تا اون مردم نیان، امام همچنان آواره و طرد شده و تنها و غریب هست. این ملت بودن که امام زمان رو برای حاکمیت و جهان یاری کردن، به اندازه کافی براش محافظ ایجاد کردن، به اندازه کافی براش سرباز ایجاد کردن در سراسر دنیا. برای همین این جشنی که شما امروز گرفتید با جشنهایی که در طول تاریخ گرفته میشه فرق میکنه. شما الان در شرایطی هستید که به تعبیر رهبر عزیزمون در نزدیک نوک قله هستید. ایشون تضمین کردن، وعده کردن، گفتن من به شما جوانها وعده قطعی میدم، قول میدم که همتون با چشم خودتون پیروزی نهایی رو میبینید. چون برای پیروزی امام زمان و ظهور امام زمان این دو شرط لازم بود که ایشون امنیت داشته باشه و سرباز داشته باشه. و الحمدلله ما باید با لذت و شادی این پیروزی رو جشن بگیریم. جشن امروز ما یه جشن معمولی نیست، مثل جشنهایی که خیلی سالهای قدیم میگرفتن برای نیمه شعبان و تولد حضرت و یا مثلا ولایت و امامت. چون اون موقع افقی نبود، اون موقع نه امام زمان امنیت جامعه داشت نه سربازی داشت. اما جشن امروز ما بسیار معنادار هست. ما در روز جشن گرفتیم برای امامت و ولایت امام زمان که برای اولین بار یک متخصص معصوم و یک امام به اندازه کافی لشکری که لازم داره به وجود اومده، براش ساخته شده برکت انقلاب اسلامی و این دوتا بچه های فاطمه زهرا. خب سوال اساسی این است، اگه مسئله انقدر نزدیک هست، ما پس چرا ظهوری صورت نمیگیره؟ خب دیگه الان امام زمان امنیت داره، واقعا هم بیاد همه حاضر جونمون رو براش بدیم و حفظش کنیم. دو، براش حاضرن صدها میلیون نفر ایرانی، کشورهای عربی، پاکستان، افغانستان، هندوستان. آقا در هر کدوم از اینا ده ها میلیون لشکر داره. خب چرا از ظهور رو میکنن؟ آقا امام رضا علیه السلام رمز رو فرمودن اونی که شما میخواید که ظهور اتفاق بیفته، حتی اگر این موانع هم برطرف بشه اتفاق نمیفته مگر اینکه منافقینی که در بین شما هستن، آدمهای ناخالصی که در بین شما هستن باید قربال بشن. رضا آقای امام صادق و آقای امام رضا قسم خوردن جفتشون که هیچ وقت اتفاق نمیفته مگر اینکه شماها قربال شید و قربال شید و قربال شید. و شما در زمانی میبینید که کسانی که ادعای دینداری حتی تو لباس مقدس روحانیت و مرجعیت یا انقلابی بودن، سابقه دار بودن، حتی تو این 40 سال دیدیم چقدر آدمایی که حتی نزدیک بودن به امام ولی منافق از کار در اومدن. اونها هیچ وقت با آرمانهای شهدا با ملت جور نشدن، هیچ وقت بیشتر به دنبال احزاب و حزب و گروه ها و مفخوری های خودشون و رانت های مالی دزدی از بیت المال و به قول رهبری اشرافیت با بیت المال بودن. این آدم ها هنوز هم هستن در کسوت ریاست جمهوری، در کسوت نمایندگی مجلس، در کسوت قوه قضایی و قاضی، در کسوت دولت، در کسوت مقامات مختلف، حتی در کسوت مقدس روحانیت کسایی هستن که هیچ تعلقی به روح، به امام، به انقلاب اسلامی، به ملت و به امام زمان ندارن جز منافع مادی و دنیایی خودشون. و اینها ادعا دارن که خیلی آدم های خوبی هم مسلمان هستن، آدم هایی هستن که ادعاهای معنوی دارن و خدا هم غیرتش و خود امام زمان غیرتش اجازه نمیده دولتی رو تشکیل بده که توش پر از این منافقا باشه. دولت امام زمان اسمش دولت کریمه است، یعنی دولت قیمت مندان هست، آدم های قیمتی. هر کسی رو امام زمان دولتش رو نمیده، هر منافقی نمیتونه بیاد تو هر لباسی. کاری که امام زمان میکنه همون کاری است که امام حسین کرد. هزاران نفر از مدینه با امام حسین همراه بودن، همین رو خب بالاخره حسین میره اونجا کوفه به ریاست میرسه، ما هم به نون آبی میرسیم. وقتی امام گفت همه کشته میشن، همه فرار کردن و کسی برای امام زمان دیگه نه امام حسین نه اونجا همون تعداد من. امام زمان هم همون سنت امام حسین رو انجام میده و خدا هم این کار رو میکنه و قربال میکنه و قربال میکنه و قربال میشه. ما فتنه 78 رو داشتیم، 88 رو داشتیم، 98 رو داشتیم، 1400 رو داشتیم، فتنه داریم و این فتنه بسیار بسیار خوب هست. رضا پیامبر فرمود در آخر زمان از فتنه بدتون نیاد، چون منافقین شما رو کاملا رسوا میکنه و پاک میکنه. و آقا امام صادق فرمود تمن نبول فتنه، آرزوی فتنه بکنید چون زمینتون رو پاک میکنه. برای ما در آخرین مراحل باید این فتنه ها رو بگذرونیم. فتنه ها سخته، مثل استفراغ میمونه که حال آدم خیلی خراب میشه اما در بعدش حال آدم خوب میشه. بنابراین ما باید این منافقین بیان بالا، کسایی که ظاهرا رهبر رهبر میکنن، مقام معظم رهبری میگن، امام زمان میگن، از دین و اسلام حرف میزنن ولی باطنا به فکر منافع خودشون هستن و نمیخوان که واقعا این کشور به اون سمت بره. لذا امام امت وقتی که انقلاب اسلامی رو هدف گذاری کرد یه جمله فرمود، این جمله آخر من هست چند لحظه رو تمام توجه بکنید. ایشون فرمود این انقلاب نقطه شروع انقلاب بزرگ اسلام پرچمداری حضرت حجت ارواح و نافده هست. یعنی انقلاب اسلامی شروعی برای انقلاب امام زمان. و بعد یه شاخص داد ایشون در صفحه 107 و 108 کتاب صحیفه امام جلد 21 سخنرانی کردن. ایشون متن نوشتن فرمودن که مسئولان جمهوری اسلامی اگر به فکر ایجاد حکومت جهانی حضرت نباشن خائن و خطرسازن. ما از این مسئولا داریم، کسایی که فقط به فکر منافع شخصی خودشون هستن، به فکر اینکه این کشور رو به سمت ظهور ببرن در دنیا و به قول رهبری اون بیانیه گام دوم که ایشون داد گام اصلی و آرمان اصلی ما ایشون فهم، ما یک آرمان بیشتر نداریم، ایجاد تمدن نوین اسلامی و برطرف کردن موانع ظهور خورشید ولایت عظما. اینشون فرمودن و برای ما اگر مسئول مهدوی نیست خائن و خطرسازه و فقط برای منافع خودش اومده رئیس جمهور شه، نماینده مجلس شه یا به ریاست های دیگه برسه. مقام معظم هم این جمله مهم فرمودن، فرمودن برای ظهور مهدی یک گام اساسی لازم بود برداشته بشه و اون انقلاب اسلامی بود که ما انجام دادیم. و ایشون فهمود بدون انقلاب اسلامی ظهور همیشه عقب میفته، هیچ وقت اتفاق نمیفته، چون فقط و فقط و فقط انقلاب اسلامی است که میتونه این دوتا مانع بزرگ ظهور حضرت رو برداره، یعنی امنیت جانی ایجاد کنه برای حضرت و سرباز میلیارد صدها میلیون سرباز برای ایشون تربیت کنه. بدون انقلاب اسلامی حضرت در همون تنهایی و آوارگی خودش میموند و این انقلاب آمد تا این اتفاق بیفته. لذا امام فرمود انقلاب اسلامی برنامه خدا و شخص امام زمان بود، کار من نبود. لذا ما در شرایطی قرار داریم که شرایطمون بسیار بسیار حساسه، مواظب باشیم قربال نشیم، مواظب باشیم خدای نکرده جذب منافقی نشیم. منافقینی که ظاهرشون اونقدر فریبنده است که حتی هم لباسای ما رو هم فریب میدن، علما رو هم فریب میدن. باید مواظب باشیم که بخواهیم التجا بکنیم به خداوند، به امام زمان، به شخص امام رضا علیهم السلام که ما نباید جز ما رو نذارید ما بریزیم ریزش کنیم. ثبت قلوبنا علی دینه، که انشاءالله همه ما راقع باشیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.